هم نزدیک میشه بله به 21:30 زمان پخش برنامه برکرانه فرات که در این برنامه از ذات آیت الله جوادی آملی به تحلیل نهضت حسینی علیه السلام میپردازند. من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون بودم به اتفاق همکاران خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش. انشاءالله توفیق داشته باشیم در نوبت دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. با این امید آرزو با شما خداحافظی میکنیم، ملتمس دعای خیرتون هستیم و دعوت میکنیم 30 دقیقه بر کرانه فرات رو بشنوید.
گرفت داغ تو مولا تمام آدم را، گرفت داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
قنده تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاری غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفت داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قنده تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث پیام نهضت عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام و علیهم السلام بود. اون چه در این نوبت بردتون میرسد این است که شعاع هر پیامی وابسته به شعاع هستی منشأ اون پیام است. اگر مبدأ پیام در محدوده خاصی حضور وجودی می داشت، قلمرو به پیام او هم محدود بود، و اگر مصدر پیام منطقه وسیعی را در حیطه هستی خود دارد، شعاع پیام او هم به شرح زن وسیع است. آیا پیام حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما مخصوص شیعیان است یا نه؟ و اگر مخصوص شیعیان نیست، برادران اهل سنت هم مستمعان و مخاطبان این پیامن، آیا قلمرو نفوذ پیام حسینی منطقه مسلمان نشین است؟ یعنی مخصوص مسلمان هاست یا نه؟ اگر قلمرو نفوذ پیام حسینی وسیع تر از منطقه مسلمان نشین بود، آیا همه اهل کتاب را به عنوان مخاطب و مستمع اصیل و اصلی می دانیم یا نه؟ و اگر همه موحدان عالم جزء مخاطبان و مستمعین اصیل پیام عاشورایند، آیا رسالت این پیام تا محدوده نفوذ توحید است یا از اونجا هم می گذرد؟ هر کس انسان است مخاطب است و هر کس انسان است مستمع است. وقتی پاسخ این سؤالها را می توان داد که حسین ابن علی سلام الله علیه ما را بشناسیم، زیرا شعاع پیام هر کسی به قلمرو هستی او وابسته است. یک وقت ما حسین ابن علی علیه السلام را به عنوان امام شیعیان می شناسیم. با چنین معرفت محدودی منطقه پیام او جهان تشیع است و بس. یک وقت او را به عنوان والی مسلمین می شناسیم، منطقه نفوذ پیام او قلمرو مسلمان نشین است و بس. یک وقت حسین ابن علی را به عنوان الگوی توحید می شناسیم، شعاع رسالت و پیام او منطقه موحد نشین است و بس. یک وقت حسین ابن علی را به عنوان انسان کامل می شناسیم، به عنوان خلیفت الله فی الارض می شناسیم. در اینجا سخن از محدودیت منطقه نفوذ پیام او مطرح نیست. تا اونجا که شعاع انسانیت هست، پیام حسینی هست، خواه در پهنه زمین خواه در گستره زمان. هر جا انسان هست مستمع کربلاست و در طول تاریخ هر جا انسان ظهور و حضور دارد مخاطب کربلاست. اون چه میتواند به این مطلب اخیر پاسخ مثبت بدهد این است که وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب از پیامبر است و پیامبرم از او است. این که وجود مبارک رسول اکرم فرمود حسین منی و انا من حسین، این نه برای آن است که حسین ابن علی فرزند و نوه پیغمبر است، چون پیغمبر نوه‌های فراوان دیگری هم داشت و درباره اونها چنین تعبیری نفرمود. فرمود حسین از من است، من هم از حسینم. کیان دین من و نبوت من و رسالت من با قیام حسین زنده است. از اینجا معلوم می شود ها شعاع رسالت و نبوت رسول اکرم حسین ابن علی پیام دارد. برای اینکه منطقه رسالت رسول اکرم ارزیابی بشود، بهترین سند قرآن کریم است که ذات اقدس اله منطقه نفوذ رسالت رسول اکرم را جوامع بشری می داند. فرمود برخی مسلمانند، برخی نیستند. اونها که مسلمان نیستند، برخی مسیحی هستند، برخی یهودی هستند، برخی زرتشتن، برخی صابئینن، برخی نیستن. اونها که نیستن، برخی بالاخره جزء طرفداران ادیان بودایی هن، بعضی نیستن. اونها که نیستن لائیک و لا مذهب و غیر دینی هن، بالاخره انسان هن. قرآن کریم وجود پربرکت رسول اکرم را برای همه امم و ملل و جوامع بشری منشأ رحمت می داند. می فرماید ما پیامبر را به عنوان رحمتون للعالمین فرستادیم. اگر خداوند پیامبر را به عنوان رحمت عوالم ارسال کرده است و اگر این پیغمبر می‌فرماید من از حسینم، با این شکل منطقی قلمرو پیام کربلا روشن خواهد شد، زیرا پیغمبر فرمود من از حسینم. خدا درباره پیغمبر می‌فرماید برکت وجود پیغمبر جهانی است، کافتا للناس است، رحمت للعالمین است و مانند آن. عالمین که جمع عالم است به معنای جهانها و به تفسیر و ترجمه رایج جهانیان. جهانها یک، جهانیان دو، در قلمرو رحمت رسول اکرمن. چنین رسول اکرمی با چنان شعاع رحمتی میگوید کیان من به کربلای حسین زنده است، انا من حسین. بنابراین میتوان پیام نهضت عاشورا را برای شیعیان سودمند دانست، از اون جهت که امت امام حسینن. برای قاطبه مسلمین عالم سودمند دانست، برای اینکه تحت ولای چنین والی هستند گرچه به ولایت او معتقد نیستند. برای همه موحدان و اهل کتاب عالم مفید است، برای اینکه او پیام توحیدی دارد. برای همه جوامع بشری سودمند است، چون قیام انسانی دارد. از این جهت هیچ کسی از جریان نهضت کربلا محروم نخواهد بود. این بخش اول عرضمون که پیام نهضت عاشورای حسینی عالمین است، یعنی هم جهانها را یک، هم جهانیان را دو دربر میگیرد. این از نظر کمی. از نظر کیفی، وجود مبارک سالار شهیدان کارهایی کرده است در سطوح مختلف، حرفهایی زده است در سطوح مختلف. اون کارها برخی برای هدایت اصحاب المشأمه است که اونها را از شعامت و زشتی و تبهکاری و گناه به صراط مستقیم دعوت کنند. بعضی برای اصحاب المیمنه است، اونها که اهل یمن و برکت و صفاه و سلاد و سدادند، اونها را بیش از پیش رهبری می کند، در راهشون مستدیم و مستمر می کند و پایداری به اونها عطا می کند که همچنان در یمنشون بمانند یا از اصحاب المیمنه بودن پرواز کنند به مقربین بار یابند. بخشی از کارها و گفتارها و نوشتارهای حسین سلام الله علیه برای مقربینه که اون مقربین را یا در محدوده قرب نگه بدارد یا اونها را با حسین او ادنا شیفته کند، چون مقربین هم درجاتی دارند، چه اینکه اصحاب المیمنه هم مراتبی دارند، چه اینکه اصحاب المشأمه هم درکاتی دارند. بالاخره یا از درکات به درجات بیاورد یا لااقل در درکات تخفیف عذاب ایجاد کند. درباره اصحاب المیمنه بر درجات اونها بیفزاید یا اونها را به مقربین برساند. پیامش درباره مقربین این است که یا اونها را در تقربشون پایدار بدارد یا بر درجات قربی اونها بیفزاید، چون از اون به بعد نمی شود حد و مرزی برای قرب الهی ذکر کرد. این که گفتن خیر الامور اوسطها ناظر به بحث‌های عملی است، یعنی اگر کسی دارد کار انجام می‌دهد باید از گزند افراط و آسیب تفریط در امان باشد، ولی وقتی در صراط مستقیم قرار گرفت، از چپ و راست نجات پیدا کرد، الیمین و الشمال و مزله و الوسطاه الجاده بار یافت، در متن صراط مستقیم قرار گرفت، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اشدها و اعلاها و اوفرها و اوقلها و مانند اون. این که گفتن خیر الامور اوسطها مال متوسطان است تا نه افراط کنن نه تفرید و در حصه مرکزی عدل قرار بگیرن، اما وقتی در حصه مرکزی عدل قرار گرفتن به اونها میگوین از باده مغز تر کن و اون یار نغز جو، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو. اونجا هرچه تندتر بیشتر، هرچه وافرتر بیشتر، هرچه شدیدتر بیشتر، چون جا برای برخورد که نیست. گاهی میبینید به انسان میگوین اسراف نکن، تبذیر نکن، نه اون چنان که عائله را در فشار قرار بدی، نه اون چنان که به بخل متهم بشوی. در بخشش و در امساک حصه مرکزی عدل را رعایت کن تا به صراط مستقیم برسی. یک وقت انسان خود صراط مستقیم میشود، میشود امام معصوم مانند حسن ابن علی سلام الله علیه ما. این اگر تمام مالش را یک جا ببخشد باز عدل محض است و صراط مستقیم، اسراف نیست، تبذیر نیست، افراط نیست و مانند اون. این اگر با داشتن نجائب و نجائبه تقاد و معه پیاده مکه برود باز اسراف و تبذیر نیست. عمده برای آن است که ما در حصه مرکزی صراط مستقیم قرار بگیریم. چنین گروهی که جزء مقربینن، اونها هم پیام خاص خود را از نهضت کربلا دارن. همه اونها به این فکر نیستن که فقط در جریان عشق ریختن منتظر این باشن که بنالن تا از دوزخ برهن یا به بهشت برسن. در بین اینها کسانی هن که بهشت مشتاق اینهاست. تنها سلمان نبود که بهشت مشتاق اوست، خیلی ها بودن که بهشت مشتاق اونهاست، اما اینا کسانی هن که میکوشن بهشت رو ببینن، چون خود حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما به جای رسید که در شب عاشورا بهشت را به برخی از همراهانش نشون داد. چرا این پیام کیفی را ما داریم؟ برای اینکه این کارها را در گفتارها و رفتارها و نوشتارهای حسین ابن علی مشاهده میکنیم و کربلا همه اینها را به عنوان پیام به ما ابلاغ میکند. لذا شما میبینید یک بسیجی هم نهضت کربلا را الگو قرار میدهد، امام راحل رضوان الله علیه هم نهضت کربلا را اسوه قرار میدهد و بینهما بساط و مراتب. خب اگر امام هم تابع کربلاست، اون بسیجی ساده اندیش هم تابع کربلاست، معلوم می شود نهضت کربلا برای همه پیام دارد، هم برای عارف پیام دارد، هم برای زاهد پیام دارد، هم برای عابد پیام دارد، هم برای زجه زننده ها و ناله کننده ها پیام دارد، هم لیقوم الناس بالقسط محصول پیام اوست، هم لتخرج الناس من الظلمات الى النور پیام اوست. از اینجا معلوم می شود ما یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اوسط داریم، یه جهاد اکبر. کوچکی، وسطی و بزرگی جهاد به کوچکی و بزرگی و وسطی مساف کننده ها از یک سو، غنیمت و غرامت از سوی دیگر. این امور باعث می شود که فرون جهاد بشود اصغر، فرون جهاد بشود اوسط، فرون جهاد بشود اکبر. بنابراین این که مرحوم سید حیدر آملی و دیگر بزرگان اهل معرفت جهاد را به این سه قسم تقسیم کرده ام، روی همون توزیع و توزین غنیمت ها و غرامت هاست. ما ایم و نهضت حسینی ما تا چه اندازه از این پیام ترفی میبندیم و تا چه اندازه در میدان جهاد فائزیم. یک وقت انسان حسین ابن علی را برای دعای عرفهش میطلبد، یک وقت حسین ابن علی را برای اون ناله هایی که در شب عاشورا داشت میطلبد، یه وقت حسین ابن علی را برای ظلم ستیزی می طلبد. این جنبه ظلم ستیزی حسین ابن علی جزء رحمت للعالمین بودن است، کافتا للناس بودن است، که بسیاری از مردم روی زمین ولو مسلمان هم نباشن از کربلا درس ستم ستیزی آموختن. و یکی از پیامهای نهضت کربلا این است که محققان و علما را وادار کرده است به این که تحلیل کنند که چه علمی منشأ تکلیف است، چه علمی منشأ تکلیف نیست. این با این که می داند یقین دارد کشته می شود، خب چرا می رود؟ با این که یقین دارد بچه های او اسیر می شوند چرا می برد؟ با این که یقین دارد عقیده بنی هاشم به اسارت می رود چرا می برد؟ این پیام برای محققان پژوهشگر رای فکری ارائه می کند که شما بررسی کنید، بدانید علم غیب منشأ تکلیف نیست. در نشأه شهادت باید علم شهادت فراهم کرد، اوست که حجت است، و علم غیب کاری به تکلیف ندارد. علمی شبیه علوم فرشته ها که از قلمرو به تکلیف بیرون است، با اون علم نمی شود مکلفانه کار کرد. ذات اقدس اله در دو جای سوره مبارکه توبه فرمود هر کاری که می کنید خدا می بیند و پیامبر می بیند. قل اعملوا فسیر الله و رسوله در بخشم دارد والمؤمنون. ائمه می بینند و اونها که شاگردان مقام والای امامتن اونها هم ممکن است ببینند در درون ما چه می گذرد. در بعضی از تعبیرات دینی ما آمده است که جریان سلمان منا اهل البیت مخصوص سلمان سلام الله علیه و رضوان الله علیه نیست. بسیاری از مردان، بسیاری از زنان به جای رسیدن که ائمه فرمودن اینا از ماین درباره اباذر هست، درباره بعضی از محدثین قومی هست که فرمودن فرانکس منا اهل البیت. بعد به دو تا آیه استدلال میکنن این مقام نیست که انسان به جای برسد که امام زمان او بگوید او از ما و منا اهل البیت، برای اینکه کسی تعجب نکند که چطور یه فرد عادی از اهل بیت به حساب میآید و نظیر سلمان میشود. ائمه علیه السلام به دو آیه استدلال کردند، استشهاد کردند، فرمودند مگر نان است که ذات اقدس اله در سوره مبارکه ابراهیم از زبان ابراهیم خلیل فرمود من تبعنی فانه منی، مگر در سوره ابراهیم از زبان خلیل حق خدا نقل نکرد هر که راه ما را طی کرد از ما؟ چون سلمان راه اهل بیت را طی کرد شده سلمان منا اهل البیت. ابازرم این چنین است، مقدادم این چنین است، عمار یاسرم این چنین است. منتها مراتبی دارد. درباره بعضی از زنان هم رسیده است که منا اهل البیت، نظیر اون چه که درباره فضا آمده است. خب بالاخره این زن نه امام بود نه امامزاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبرزاده، ولی در مکتب نبوت تربیت شده است. بنابراین پیام نهضت عاشورا برای تمام انسان هاست روی اون فصل اول بحث، این از نظر کمی. برای همه درجات است از در کیفی مال فصل دوم بحث. لذا هم عارفان در اینجا سر می ستاید، هم زاهدان، هم عابدان، هم سیاستمداران و هم مجاهدان و هم فرشتگان، و اگر احیانا فطرسی غیر فطرسی به مهد اینها پناه می برد برای آن است که گناهی کردن و بخشوده شود. نه، ممکن است گناهی هم ندارن، اما میخوان اینجا متعلم بشون در پیشگاه انسان کامل و آدم عصر، میخوان علوم الهی را فرا بگیرن، اون هم در حد گزارش نه در حد تعلیم. اون که میتواند عالم بشود انسان است که فرمود و علم آدم الاسما، و در باره فرشتگان سخن از انباء و گزارش است نه سخن از تعلیم. از اینجا معلوم می شود که بخشی از معلم ها فوق انبیاین، اون انبیا نبع می آورن، گزارش می آورن، و این معلمین علم می دهن. منتها معلمین بشری فوق گزارشگرای بشری هن. معلمین غیبی فوق گزارشگران غیبی هن. و مقام انسان کامل که معلم است فوق مقام گزارشیاب هاست به نام فرشتگان. این راه باز است، از باد مغز تر کن و اون یار نغز جو، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو. دیگر نگو خیر الامور اوسطها، در فهمیدن خیر الامور اکثرها، در جهاد خیر الامور اکثرها، در نزاهت روح و فرشته وش شدن خیر الامور اوفرها. امدان است که ما این راه را پیدا کنیم. در صراط مستقیم به ما گفتن نه تنها توقف ممنوع، نه تنها گفتن راه را به طور عادی نروید سرعت بگیرید، بلکه گفتن سبقت هم بگیرید، چون هیچ جا برای تصادف نیست. راهی است به اندازه نظام کیهانی، برای همگان هم باز است. میدان مسابقه همه جاش راه است. فرمود شما مسابقه بدید. مسابقه بدید یعنی چی؟ یعنی هر کدامتون سعی کنید جلو بزنید، نه تون بروید. این تون روی مقدمه اون جلو افتادن است. اون سارعوا الی مغفرت یه فصل از آیات است. فرمود تون برید، سرعت بکنید. این واستبقوا یک، سابقوا دو، اینا پیام مستعنفی است در باره جلو افتادن. خب هر جلو افتادنی فرع بر سرعت است. به همه ما فرمود تند با شتاب این راه خیر را طی کنید. بعد از تشخیص صراط مستقیم، اونم البته از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، تشخیصش آسان نیست. برای خیلی ها خیر الامور اوسطها، اون برای اوحدیس حالا که راه را یافتن خیر الامور اکثرها. خب وقتی که اون اوهدی خیر الامور اکثرها را میخوان ایفا کنن، اینها موظفن تون برن، یک، و مأمورن جلو بزنن، دو، برای اینکه مسابقه معناش اینه که انسان جلو بیفتد. خب احتمال خطر هست یا نه؟ نه. آسیب پذیرند؟ نه. چرا؟ فرمود میدان مسابقه مساحتش مساحت هستی، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. خب اگر یه همشه میدان مسابقه است، کسی تصادف نمی کند. راه که مساحتش، عرضش، وسعتش 1 کیلومتر و 1000 کیلومتر و 1 میلیارد کیلومتر نی، این راه بی پایان است. خب اگر راه بی پایان است، جا برای تصادف نیست، مزاحمت نیست، تصادف نیست. همگان بخواهن این راه را طی کنند، مقدورشون هست. بزا برای اینکه کسی خیال نکند در این میدان احیانا جای استکاک و برخورد هست، فرمود این چنین نیست. سار او سابق او وستبقو به یه خیراتی که ارزوها سماوات و برد. کدوم سماوات؟ این سماواتی که درش بروی شما گشوده است، نه بیگانگان، نه این سماواتی که الان با سفینه ها بی سرنشین و با سرنشین می روون. این تازه آسمان طبیعی اوله، اون آسمانی که ما را به سرعت و سبقت فرا می خوانند که درش بروی کافر گشوده نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. این که وجود مبارک رسول اکرم فرمود انا مدینه العلم و علی بابها یا و انت یا علی بابها، نه یعنی من یک خانه یم علی در خانه، یک، نه تنها من یک اتاقی یم علی در اتاق است، دو، تا این در مقابل سقف و کف و دیوار باشد. اینجا سقف ندارد، اینجا دیوار ندارد، تقفش در است، درش در است، دیوارش در است، کفش هم در. فرمود انا مدینه تل علمه و انت یا علی و بابها. یه وقت سخن از تشبیه به بیت است، یه وقت سخن از تشبیه به دار است. خب دار را دار گفتن برای اینکه چند دیوار او رو دور میزنه. اگه دیوار نداشته باشد که دار نی. خب این باید دور داشته باشه. مدینه را که مدینه گفتن برای اینکه مهد تمدن است یا مهد دین است یا از دینه است یا از مدنه است، بالاخره یا این میمش زائد است یا نه، یا از تمدن است یا از دیانت است، یا به تعبیر اون ادیب محشق شد و دین را در آغوش گرفت. این مدینه یه دونه مه هست، یه دونه ماه هست، یه دونه دین. این ماه دهم باز کرد، دین را در وسط خود گرفت. یک دین است که در وسط، یک مه است که اول و آخرش قرار گرفته. به هر تقدیر مدینه دیوار ندارد، تا علی دری باشد در قبال دیوار، دری باشد در قبال سقف. آسمان هم به شرح زد، سراسر آسمان در است. هر راه بخواهید بروید راه باز است. این چنین نیست که یکیش در باشد، یکیش دیوار باشد، یکیش سقف باشد، یکیش کف باشد، یه همچی جایی. خب حالا اگر میدان مسابقه به اندازه نظام هستی شد یک، و همش هم در ورودی است، دو، خب جا برای برخورد نی. این که گفتن خانه یک بهشتی به اندازه است که تمام مردم دنیا میتوانند مهمان او باشند، رو همین جهت است. برای اینکه این در مسابقه برنده شد، چیزی نصیب او شد که ارضها السماوات و الارض. این که فرمود ارضها السماوات و الارض، نه یعنی مجموع در مقابل مجموع، نه یعنی مجموع بهشتی ها در چنین مساحتی جا میگیرند، نه، هر بهشتی خانش به اندازه آسمان و زمین است. لذا تمام مردم دنیا بخواهند مهمان یک بهشتی باشند، جا دارد. یه همچه عالمی. حالا میبینید ائمه چنین چیزی داره میبینن، از نزدیک میبینن، وارد اونجا شدن، اشراف پیدا کردن، یه همچه جای مشتاق اونهاست. بعد درباره یه عده میگن اینا دیوانن، برای اینکه چی چیزی رو دارن از دست میدن، چیزی رو میخرن. اینه که در سوره ابراهیم فرمود اگر کسی رای خلیل حق را طی نکرد، سفیه است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و و یا مهو تلبه یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکات.
يا أبا عبد الله